محتوای این بولتن ها در از 5 منبع اطلاعاتی در واقع تغذیه میشه. اولین بخشش مطالب غیر قابل انتشاریه که خبرنگاران خبرگزاری فارس در حوزه‌های خبری کسب میکنن و اینا نمیتونن در خروجی اصلی سایت قرار بدن و این در خروجی ویژه سایت قرار میگیره و از اون مطالب استفاده میکنن. دومین بخشش مربوط به گعده های رسانه‌ای که در این مورد در مورد گعده های رسانه‌ای که سیاست مداران اصولگرا مثل آقای زاکانی، مثل آقای حسین فدایی، مثل آقای سعید جلیلی برگزار میکنن و اونجا یادداشت برداری میشه معمولا و از این اطلاعات استفاده میشه. سومین منبعشون بولتن های نهادهای امنیتیه که از بخش های مختلفشون میرسه، حالا به خود خبرگزاری یا به اون سرویس ویژش در اختیارشون قرار میگیره و از مطالبی که در همون بولتن ها قابل استفاده هستن استفاده میشه، قابل انتشارن. یه منبع دیگه هم که اینها دارن نشست های رسانیه که سازمان های اطلاعاتی امنیتی ایران برگزار میکنن، حالا چه سازمان اطلاعات سپاه، چه وزارت اطلاعات، چه در مواقع مثلا مناسبت های خاص، مثلا اگر به قول خودشون بگن که ما مثلا یک گروهی تروریستی مثلا دستگیر کردیم یا مواقع دیگه، از اونها دوباره استفاده میشن مطالب اینا. و یه بخشش هم رصد فضای مجازی، رسانه‌های خارجی و البته شایعاتی که در فضای مجازی هستش. یعنی این 5 تا منبع رو میشه گفت که منابع این بولتن هستن که ازش استفاده میشه.
کاربرد این منابع و این جمع‌آوری بیشتر در چه جهتی هست؟ سوال مهم شاید این باشه که واقعا چه کاربردی برای حاکمیت داره که این اطلاعات رو جمع‌آوری کنه و این اطلاعات به هر حال ما باید بازتابش رو در جایی از حاکمیت ببینیم. کجا میشه این رو دید؟
در واقع میشه گفت که من میخوام بگم که در مجموع با محتوای این بولتنها که یه بخشی از واقعیت هست، از تکنیک های دیگه مثل اقوا، بزرگنمایی، شایعه، اتهام، القا، به صورت کلی میشه برای منیپولیت کردن یا دستکاری روانشناختی مخاطبان خودشون، که این مخاطبان خودشون به نظر من فرماندهان در واقع رده دو سپاه هستن، ائمه جمعه هستند و مسئولان سیاسی و دولتی، که بیشترین کاربرد اینو من اگر بخوام بگم در خصوص ائمه جمعه هست. ما میتونیم بازتاب این بولتن ها رو در مواضعی که ائمه جمعه میگیرن ببینیم، چون که اصلا این کسی که فردی که اینو تهیه میکنه در حال حاضر در فارس اون بولتن ویژه ائمه جمعه هم تهیه میکنه، آقای عباس درویش توانگر.
آقای کلانتری، نکته‌ای که الان بهش برمیخوریم اینه که وقتی خب یه همچین بولتنی به اسم بولتن محرمانه با هک شدن خبرگزاری فارس منتشر میشه، در این ابعاد و مطالب مختلفی رو در خودش قرار میده که بخشی از این مطالب برمیگرده به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، از اون سمت میبینیم که خود خبرگزاری فارس یک موضعی رو میگیره و میگه که محتویات فاش شده نمیتونه دقیق باشه، از طرف دیگه خبرگزاری تسنیمه که اون بخش از مسائلی که مرتبط با رهبر جمهوری اسلامی اون رو فاقد اعتبار میدونه. این اعتبار زدایی در کنار منتشر شدن یه همچین چیزی تا چه اندازه واقعا میتونه کاربردی باشه و اصلا چه معنایی رو میخواد متبادر کنه، برای چه گروهی داره بیان میشه؟
ببینید، به صورت رسمی اخباری که مربوط به آقای خامنه‌ایه هیچ کسی اجازه نداره به جز کانال رسمیش حتی درد شنید و اینا هم اینا رو منتشر کنه و در دفعات گذشته هم بارها به همین افراد هم تذکر داده و حتی در مواقعی بهشون برخورد شده برای این روایت ها. اما اینکه چه استفاده ای میکنن ازش، ببین اینا به هر صورت میخوان در اون بلوک قدرت سیاسی خودشون از این محتوا برای تقویت اون بلوک قدرت سیاسی خودشون استفاده کنن، یعنی کاربردشون اینه. و اینکه میگید خبرگزار تسلیم میگه فاقد اعتباره، اصلا خود الان نهاد رهبری هم اگر بهش برن بگن همینا رو میگه اینا فاقد اعتبارن، اصلا زیر بار این نقل قول ها به خصوص تو اون بخش نمیره حتما.
و نکته پایانی که مایلم ازتون بپرسم اینه که به هر حال خبرگزاری فارس به نوعی میشه گفت که در جریان سازی در ارتباط با اعتراض ها هم نقش داشته و الان ما میبینیم که درگاه های اطلاعاتیش یا درگاه‌های اینترنتیش هک میشه توسط هکرها، این هک شدن‌ها تا چه اندازه میتونه تأثیر بگذاره روی کار خبرگزاری که در ابعاد مشخصی به هر حال فعالیت کرده در تمام این سالها؟
اتفاقا این یک سوال خوبی است. اصلا این ابر پرسش همین موضوعه که چرا خبرگزاری فارس که شاید بگیم یک هزینه سرسام‌آوری برای بحث سایتش و امنیت سایتش و شبکش میکنه، چطور به این راحتی هک میشه و اشکالات فنی به وجود میاد؟ اشکالاتی که از قبل هم بارها به اینها تذکر داده شده بوده و اینا مدعی بودن که نه کسی نمیتونه نفوذ کنه و با اینکه کارشناس امنیتی دارن و به ادعای خودشون هم میگن که تست های نفوذ رو انجام میدن، اما ظاهرا این گونه نبوده و هیچ نه نظارتی بوده نه بخش امنیتیش درست کار میکرده که اینجوری اطلاعاتش پابلیک شده.